به نام خدا که راز آشنایی با صحیفه سجادیه استاد حضرت حسام و مسلمین حاج اعوانی 11 مهر 1397.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امام عصر علیه الصلاه و السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب صحبت در ضمن دعای 20 بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه الصلاه و السلام. اما مشخصا به این بند 28 رسیدیم و عرض کردیم که امام به درگاه خدای متعال اینطور عرضه می دارن که اللهم اختم به عفوک اجلی. خب در این مورد حقیر مفصل صحبت کردم و عرض کردم یکی از راه های میانبره به این که انسان اجلش به عفو و خط بشه وجود مبارک از سید الشهدا علیه الصلاه و السلام. اینو به عنوان مصداق عرض کردم وگه نه به لحاظ مبانی اینکه چطور انسان کارش به عفو خدای متعال میرسه من مفصل قبلا در این مورد صحبت کردم در زمین جلسه گذشته که به نظر نمیاد نیاز باشه من دوباره برگردم مگر اینکه مورد سوال باشه. خب ما ورود میکنم انشاءالله. عبارت بعدی امام فرمودن و حقق فی رجاء رحمتک عملی. این از اون جملاتیه که شما وقتی ترجمه این عبارت رو معمولا در این کتابی که ترجمه کردن برادر این ما زحمت کشیدن معمولا جا نمیفته و حالا گاهی اوقات در ترجمه نمیشم خیلی توضیح داد. به همین جهت نگاه حقیر نسبت به ترجمه صحیفه سجادیه یه نگاهیه که اگر لازم شد پیرامون یه جمله یه توضیح یادم داخل پرانتز بده یا تو پاورقی بیاره لازمه، برای این کسی که با صحیفه سجادی و انس میگیره دیگه بی نیاز باشه از اینکه دغدغه من باشه آقا من این جمله رو بخوام بفهمم یعنی چی. مشخصا الان شما بگید آقا ترجمه شما چی ترجمه کرده این جمله رو؟ خب آرزویم را در امید به رحمتت تحقق ده. خب یعنی چی؟ میدونم نه این جمله رو ترجمه کنید برای شما چی از این عبارت متوجه شدید؟ حتی به دیگران هم دارم میگم آن رو این جمله فکر کنید ببینید شما چی متوجه میشید. میخوام بگم کتاب جلوی شما نیست دارید چیز من نمیدونم چی جوری شما ترجمه میکنید. بزرگوار کتاب جلو اول همین الان برید یه صحیفه بردارید. صحیفه که هست اینجا. نه این کتابایی که اینجا هست الحمدلله. حالا نگاه کنم بابا به کتاب توجه کنید بهتره تا به من. الان هستالی چی متوجه شدید از این جمله؟ همینطوره. میخواید بفرمایید که یعنی در واقع خیلی روان نیست، یعنی یه مقدار گنگه. آقای ظهیریان شما چی متوجه میشید از این جمله؟ ترجمه رو محبت کنید بخونید ترجمه خودتونو. نه نه اون که انشالله اجرش محفوظه بشه خدای متعال. سوال اینجاست خود اون بزرگوار این رو متوجه شده و ترجمه کرده؟ بعد اگر متوجه شده و ترجمه کرده دیگه حالا بنده خدا لابد معذوریت داشته نمیتونسته همین توضیحشو بیاره تا مخاطب متوجه بشه یعنی چی، یا اینکه نه اصلا متوجه نشده ولی بالاخره بر اساس همین لغاتی که هست و فلانه یه ترجمه ارائه کرده. ما توی ظرف این جلسه دنبال اینیم که به اون لطائف توجه بدیم که اگر قرار شما برای فهمی یک جمله برسید انشاءالله به اون درست، حالا بنابراین مقداری که خدا کمکمون بکنه. ما هم نمیگیم حرف که میزنیم حرف آخره، مکرر من اینو عرض کردم، خدا به اون چه که ولی بزرگوارش قصد کرده آگاه تره. ما بر اساس اون مبانی که تو ذهنمونه، قرائنی که هست و کنار هم میذاریم و اینا، ما به این رسیدیم. حالا ممکنه یکی سی به چیز دیگه برسه، دقت فرمودید؟ اما صحبت سر اینه که انسان در اون مسیری که قدم بر میداره متین قدم برداره، که حالا حداقل بین خودش و خدای متعال بگه که آقا من این جمله رو این میفهمم، رضا بر اساس مبانی حرکت میکنم، بر اساس این مبانی نظر میدم، جایی قرار باشه یه حرفی رو بزنم روی این اساس صحبت میکنم و الی آخر. دقت فرمودید؟ خب حالا شما بخونید آقای ظهیریان ترجمه خودتونو. خب این که همون جمله قبلی بود، اللهم اختم به عفوک عجلی. حالا محبت کنید جمله بعد رو بخونید، و حقق فی رجاء رحمتک عملی. شما چی متوجه میشید؟ همه این حرفا درسته، حرف هستالی درسته، فرمایش آقای ظهیریان درسته، برادر بزرگوارمون فرمایش، همه اینا درسته. اما اون شاه بیت قضیه، به قول آقایون گفتنی، اون شاه کلمه بگیم، شاه جمله بگیم، اونو بعد تو دلش درگیرید که ولی بزرگوار خدا از بیان این جمله چی رو قصد کرده. آین من ترجمه کنم اول براتون. حقق محقق کن، به حقیقت پیوندش بده، یعنی اینو برآورده کن. فی رجاء رحمتی که عملی، اینجا این عمل مفعول به قضیه است، یعنی محقق کن عمل من را. عمل با الف یعنی آرزو، این آرزوی منو محقق کن. میگه چی هست آرزوت؟ میگه فهمت که فی رجاء رحمتک، رجاء رحمت، نفهمت حقق فی رحمتک عملی، رجاء رحمت. این رجاء رحمت ترازش بالاتر از رحمته. حالا من عرض میکنم این به چه معنا. این که من امید رجاء یعنی امید، امید داشته باشم رحمت تو را، این آرزوی منه. یعنی در واقع میفرماد آرزوی من چیه؟ امید به رحمتت. اون شما ممکنه میگه خب این که دیگه آرزو نشد که، برو امیدوار باش به رحمت خدا. امام اینجوری نمیبینه. اون کسی که این حرف رو میزنه در اوج خشیت نسبت به خدای متعاله، از جهت اون قوه ترس و اضطراب و خشیتی که نسبت به خدا داره، چون عظمت رو درک کرده، اینجوری حرف میزنه. احساس امام، باور امام پیش خدا اینه، من هیچ چیزی که، ببینید اینو باید اینجوری باید متوجه میشدید. البته اینجوری عمرا متوجه نمیشه کسی، مگر اینکه با کلیت صحیفه اونس داشته باشه. من قبلا به شما عرض کردم، ما عبارات صحیف سجادیه رو شما همین کلمه رو بگیرید برید توضیح بدید. اینا شما اگه عبارات قبلی صحیفه رو قبلا نخونده باشید، یا عبارات بعدی ذهنتون نسبت به اونها جولان نداشته، پرش نداشته باشه، تو فهم این عبارات ممکن اون اتفاقی که باید بیفته نیفته. نادر شما میگید آقا به لحاظ ادبی، به لحاظ لغوی اینجوری تعریف میشه، بعد این فی رجاء رحمتک متعلق به حقق است، بنابراین این عملی هم مفعول بهش میشه، حقق عملی فی رجاء رحمتک، اینجوری ترجمه میشه. این عبارت اینو میخواد بفرماد، بنابر اون قول اصح اینه که من یه چیزای یه کارایی رو باید کرده باشم که رحمت تو رو جلب بکنه به سمت من، درست؟ آدمیزاد گاهی قد یه کارایی میکنه، محبت دیگران به سمتش جلب میشه، توجه دیگران به سمتش جلب میشه. الان صحبت سر اینه که فرمانده عالم، مالک تمام عالم، که دنیا آخرت من به ید قدرت اوست، من نظر او رو چجوری به خودم جلب بکنم؟ آدمی که دوزاریش خوب افتاده باشه دنبال جلب نظر خداست. دل مردم هم به دست خداست. مردم چی چیه؟ تو نظر خدا رو اگر جلب کنی، نظر مردم هم به سمت تو جلب میشه. اینکه حضرت فرمودن اگر کسی رابطش رو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه او رو با خلق اصلاح میکنه، این جدی است. حالا این عبارت چی میخواد بگه؟ میفرماد من اون چیزی که الان کلمه رجا رو بذارید کنار، فعلا فرض کنید حقق فی رحمتک عملیه، یعنی عمل من، آرزوی من را محقق کن. میگه چی هست؟ میگه رحمتت رو، رحمتت آرزوی منه، تا برسم به کلمه رجا. امام میفرماد در واقع در قالب این جمله، من اون چیزی که جلب رحمت تو رو بکنه ندارم.
دستم خالیه. حالا که ندارم باید چی داشته باشم؟
دارید فکر میکنید؟
امید داشته باشم. من الان خونه ندارم، ماشین ندارم، مثلا فلان چیز ندارم. اگه کسی داره یعنی رحمت خدای متعال متوجه شده به لازم مادیات اینا رو داره. خب الحمدلله.
خب امیدم نداشته باشم؟ این که دیگه وضع خیلی خرابه اگه کسی امیدم نداشته باشه. یه بار دیگه میگم،
من چیزهایی که باعث بشه رحمت خدا متوجه من بشه ندارم. ببینید، بذار من یه جمله شما بگم، این عبارت بهتر جا میفته. امام در واقع با خدا هم که مظهر کرمه کریمانه برخورد میکنه. امام الان کیه؟ زین العابدینه، سید الساجدینه، اون اوصاف عبادتیش، اون اوصاف پرکاریش. با این وجود پیش خدا دستشو خالی میبینه. این با خدا کریمانه برخورد میکنه امام علیه السلام. چون دستش خالیه میگه من نمازی داشته باشم، روزه‌ای داشته باشم مثلا که رحمت تو به سمت من جل. چرا؟ چون آیه 56 سوره مبارکه اعراف چی فرموده بود؟ فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین. رحمت خدا نزدیک با آدمای محسنه، کسی که اهل احسانه، محسنه. امام فرمود خب حالا من هر چی به خودم نگاه میکنم چیزی ندارم. واضحه چی عرض میکنم؟ من از اون چیزی که رحمت خدا رو به سمت من جلب کنه هیچی ندارم، توهیم. میگه حالا که ندارم باید چیکار کنم؟ امید داشته باشم. و این امید به این رحمت آرزوی منه. چرا؟ چون بدون رحمت این جواز ورود به بارگاه قرب خداست. این اگر نباشه انسان پیاده است. حالا من اینا رو کجا آوردم؟ خواهش می‌کنم دعای 32 رو بیارید، مشخصا بنده 17. الان همین رو داشتم عرض می‌کردم، الان میام توضیح میدم. این جمله رو اول شما ببینید، بنده 17 دعای 32 چی نوشته مال شما؟ بنده 17 شماره بندو اولش می‌نویسن یادتون نره. چی نوشته؟ آفرین. ولا استشهد علی صیامی نهارن، ولا استجیر به تهجدی لیلن، ولا تثنی علی به احیائها سنتن. و ما خدایا من نه روزه‌ای دارم که او رو بخوام علم کنم که بیاد مثلا چیکار کنه استشهد و این شهادت مثلا بدم که گواه بگیرم خدای این روزه رو که دارم، فلان عبادت رو این که دارم. میگه هیچ کدوم اینا رو که ندارم. دیگه چه چیزی توجه خدا رو جلب میکنه؟ میگه یه سنتی از سنن پیغمبر و دین رو احیا کرده باشم. ولا تسنی علی، که حالا اون سنته بخواد از من تعریف بکنه آ خدا این منو احیا کرده. اینم ندارم که حالا نظرت رو بخوام جلب بکنم. حالا امام کیه؟ امام کسیه که در اوج احیاء سنن خدای متعاله. امام کسیه که در اوج تهجده. میفهمه لا از تشهد و صیامی نهارن، ولا بگید از تجیر و به تهجدی لیلن. یه نماز شبی هم ندارم که حالا بخوام به اون نمازهای پناه ببرم رحمت و متوجه حال من بشه. اینم که ندارم. حالا کی داره این حرفو میزنه؟ زین العابدین، سید العابدین، اون کسی که از نظر عبادت در اوجه با خدا کریمانه صحبت میکنه. میگه من که هیچی ندارم، چون اگر اینا رو داشتم نظر تو بود. میگه حالا که ندارم چی میمونه ته کاسه؟ چون اینا رحمت تو رو به سمت من جلب میکرد. حالا که ندارم باید آرزو کنم. میگه بابا نداری چی آرزو کنی؟ میگه خود این آرزوه رو امید دارم. خود این آرزوه رو چیه؟ امید رحمت خدا رو. این آرزوی منه. آرزوم اینه که امید به رحمت خدای متعال در مورد من محقق بشه. امید یعنی چی؟ یعنی تو هیچی نداری، ته 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 قضیه یه امیدی داشته باشی. میگه این امید آرزوی منه. یعنی طرف خودشو در مقابل خدا هیچه هیچه هیچ میبینه. واضحه چی میگم؟ این آرزوی منه. حالا من یه نماز شب که میخونم صبح سری منتظرم، میگم این جبرائیل نیومد دیر کرد، اینقدر من بدبختم. این ادب به درگاه خدای متعال که من حالا چرا این رحمت مهمه که این الان آرزوی به این رحمت رو داشته باشه ولو نداره؟ چون انتهای آیه 21 سوره نور که حقیر مکررن توجه دادم چی فرمود؟ فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل و رحمت خدا در مورد شما نباشه احدی از شما رشد ایمان نخواهید داشت، احدی از شما پاک و پاکیزه نخواهید شد. ولکن الله یزکی من یشاء، ولی من هر کی رو بخوام رشدش میدم و او رو پاکش میکنم. میگم خدایا این امید به رحمتت دارم، یعنی بیا و منو جز اینا قرار بده. شما چیزی ندارم عرضه کنم، چیزی ندارم عرضه کنم. انتهای آیه 21 سوره نوره. یا مثلا به همین جهت اگر نباشد این رحمت خدا، خدای متعال تو 64 سوره بقره چی فرمود؟ فرمود ولولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. شما عدم زیانکار خواهید بود. من برای اینکه تو زیانکار نباشم بس نیاز به رحمت خدا دارم. میگم رحمت خدا چجوری جلب میشه؟ میگه ان رحمت الله قریب من المحسنین. میگم احسانی ندارم به درگاه خدا. میگه امید داشته باش. واضحه چی میگم؟ انسانی که اینجوری با خدا صحبت میکنه تواضع رو در برابر خدای صاحب عظمت رعایت داره میکنه، اینو خدا میپسنده. والا به خدا اگه این حرفا رو امام سجاد نمیزد ما بلد نبودیم. لذا تو بعضی از دعاهایی که بعضی ها میکنن، خدایا به اون حجی که رفتم، به اون قرآنایی که خوندم، بیا با این کارو بکن، اینا رو عرضه میکنه برای اینکه به حق این کاری که کردم بیا اینا رو بده. ولی امام اینجوری صحبت نمیکنه، خدا چیز میخواد، میگه من هیچی ندارم، آرزوی منم امید به این رحمت توست، بیا با این کارو بکن. آدم پیاده میره در خونه خدای متعال، پیاده پیاده پیاده، تأکید میکنم. آدمی که نفهمه پیاده نیست، این آدم اصلا نفهمیده اصل قضیه رو. نه آقا، این مهم آدم بفهمه. نشان از عدم پیاده بودن یکی از نشانهاش اینه، تا بهش میگن این بالای چشتو میدونستی ابروه، بهش برمیخوره. با دیگران متوازانه برخورد نمیکنه. کسی که با خدا متوازانه برخورد نمیکنه با خلق خدا هم تواضع نداره. تا به شرط میزنن ناراحت میشه. الان به یک بنده زرخرید کاکاسیای بوگندو فلان بهمان مثلا، بنابراین که مثلا مدتی هم استعمام نکرده باشد و فلان و بهمان اینا، یک کسی یه چیزی بهش بگیرش بر میخوره. من چه برخورده؟ اما یک کسی که شخصیتیه فلانیه بهمانی است بهش بگیر قبول داری بهش بر میخوره. ولی آدمی که رو خودش کار کرده شخصیت هم باشه بهش بر نمیخوره. حضرت اون شخصیت است که دیگه شخصیتی بالاتر از معصوم نداریم در بین انس و جن. در اوج دارا بودن این شخصیت در اوج تواضع هم هست، با خدا هم کریمانه صحبت میکنه. یا هیچی ندارم لا استشهدو. حالا جالب اینجاست کسی در این حرف رو میزنه که امام صادق شهادت میده به این که کان علی ابن الحسین علیهم السلام شدید الاجتهاد فی العباده، نهاره او صائم و لیله او قائم. امام صادق این زمان پدر بزرگ من امام سجاد بسیار در عبادت کوشا بود، شبها شب زنده دار، روزها روزه. او برمیگرده به خدا میگه که لا از تشهد و صیامی نهارم، هیچ روزه ای ندارم، حالا بخوام اینو گواه بگیرم خدا روزه رو ناکن. ولا از تجیر و به تهجدی لیلن، من به یه نماز شبی پناه ببرم، یه تهجدی چیزی شنید ندارم، و حالی که به خدا دارا بود. ولی وقتی عظمت رو درک میکنه یا اونجوری که من باید او رو پرستش، خالی هم بده. بس این حقق فی رجاء رحمتی که عملی جا افتاد چی شد؟ دارید فکر میکنید؟ حالا این ترجمه رو یه بار دیگه بخونید ببینید الان بهتر متوجه میشید یا نمیشید. دارید میخونید؟ آقای من یک دو سه بگم و هارمونی بیایید ترجمه رو با هم بخونید. آقای اسلامی خوندی ترجمه رو؟ الان با این توضیحات این ترجمه بهتر جا افتاد یا نه؟ ترجمه اون ترجمه که دست شماست آیه زرین، اون ترجمه این جمله رو خوب ترجمه کرده، اما این یه مقدار از این فهمی که الان عرض کردم ازش در نمیاد. اینو باید قبلا شما دعاهای دیگه رو بری تا این فهمت تو دلش در بیاد، اونم تا زور بزنی بشینی فکر کنی فلان کنی. یعنی امام در اوج خشیت نسبت به خداست داره این حرفو میزنه. یادتونه تو دعای 16 فرمود قد ترا یا الهی فیض دمعی من خیفتک و وجیب قلبی من خشیتک. خدای تو داری میبینی سیلاب عشق من رو از خوف خودت و اضطراب قلب من رو از اینکه نسبت به تو خلاصه خشیت دارم. یه کسی که اینجوری خوف و خشیت داره با خدا اینجوری حرف میزنه. الان جا افتاد این عبارت؟ آیا اصلا الان این ترجمه بهتر جا افتاد نه؟ آقا چرا داری فکر میکنی یسو؟ جا افتاد؟ جانم آقا همینه، امید داشته باشه رحمت خدا را نسبت به خیشتن. چرا؟ چون رحمت خدای متعال اگر نباشه لکنتم من الخاسرین. امید به رحمت خدا اگر نباشه، آیه 81 و 83 سوره نساء ولولا فضل الله علیکم و رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. همه دم از شیطان تبعیت میکنید اگر رحمت من نباشه، اگر عده کمی که اونم موفقیت چند نایه منه، چون و ما توفیقی الا بالله. دنبال احسان باشید، چون خدا فرمود ان رحمت الله قریب من المحسنین، رحمت خدا با آدم محسن نزدیکه. و من اگر یادتون باشه در ظرف دعای محضر شریفتون که عرض کنم 44 بود درسته، در ضمن دعای 44 خدمت شریفتون عرض کردم که چیکار کنید تا جز محسنین باشیم ماها. همون دعای 44 حضرت فرمود الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله لنکون لإحسانه من الشاکرین و لیجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. فرمود اگر من اهل حمد باشم، با همون توضیحاتی که دادم مفصل من در این مورد صحبت کردم، اگر من اهل حمد باشم خدا جزای محسنین رو به من میده. نشون میده اهل حمد محسنن. دقیقا تمامش دارم عرض میکنم، این یه راه میون بره. بله جانم صحبت سر همینه، رجاء رحمت از خدا تقاضا میکنه دیگه. منم صحبتم سر همینه. قبلش فرمود اللهم اختم بعفوک اجلی، قبل همین عبارت که الان داریم امروز میخونیم تو همین دعای 20 این رو فرمود که اللهم اختم بعفوک اجلی. حالا بلا فاصله فرمود و حقق فی رجاء رحمتک عملی. ما همینو داریم میگیم. و حالا که این منجیه، اما آدم پیش خدا وقتی میخواد صحبت بکنه، عرض حاجت بکنه، نمیگه با این به خاطر این داراییام تو هم بیا من این کارا رو کردم تو هم بیا این کارو بکن. میگه طلب ندارم. میگه اصلا من نمیبینم. اصلا نمیبینه. این نه شما بکنید میبینم یالا ما داریم ولی خب دیالا نداریم باشه. این رجا اینجوری نمیگه، واقعا نمیبینه. و ما لا استشهد و الان سیامی علیه نهارن، اصلا چیزی نیست که گواه بخوام بگیرم اون رو به عنوانی که یه روزه ای استجی رو به تهجدی لیلن والا بخوام پناه ببرم به یه نماز شبی کو. گفت تو نیکی میکنه در دجله انداخته تو دجله آب برده، اما ایزد در بیابانش دهد باز. بذار این میگه من دادم رفت دیگه، دادم رفت یعنی پیش خدا ذخیره کردم، یعنی چیزی نمیبینم. اصلا دارایی هاش رو انسان نباید ببینه. یک کلام ختم کلام. ما بعضیمون اینجوری نیستیم. به جان خودم طرف 2000 برای انقلاب زحمت کشیده، از انقلاب طلبکاره. این شخص به طریق اول از خدای انقلاب طلبکاره. یاد فهمیدید آدم متواضع مطلقاً از انقلاب طلبکار نیست، لذا هیچ وقت جیبشو پر نمیکنه از این انقلاب. ولی اون کسانی که طلبکار میدونن خودشونو از این انقلاب، خودشون بچه هاشون فلان، همش دنبال اینن که کجا یه رانتی کجا فلانی این دنیا خودشونو آباد کنن. اما شما یکی سی رو نگاه میکنید مثل رهبر بزرگوار انقلاب، یاد فرمودید اون دوران ریاست جمهوریش اوضاعش واضح و روشنه. این دنبال این ایام رهبری میلیارد میلیارد میاد پول زیر دستش میره. اما آیه حداد عادل که بالاخره خیشش هم هست میگه تمام زندگی رهبری توی وانت نیسان جا میشه و ایشون گفت بغیر از کتاباش. این یعنی وضع زندگی من شما از او بهتره. یه خونم که توی خیابون ایران داشت ایشون میگفت من دادم بچهای سپاه نشستن توش، ندارن مستاجر رو نوبت بشینن برن تا خونه دار بشن مثلا. و حال اون که بسیار برای این انقلاب زحمت کشیده، همه ما اینو میدونیم، اون قبل انقلاب، اون ایام جنگ تحمیلی، اون بعد این قضایا، اونم همین الان که ما داریم صحبت میکنیم. طلبکار میگه من کاری نکردم. اما اون کسی که عرض میکنم که متواضع نیست، خدا رو تو کارا لحاظ نمیکنه، میگه که اون موقع که من این کارو میکردم تو کجا بودی؟ میبینه خودشو، هی میبینه. این دیدن ها خیلی بده. یه باره بنده خدای من تو تهران بودم، یا آقای کوچلواری وقت نماز شد، ما نماز داشتیم میخونیم تو مسجد، یا آقای کنار دست من نشسته بود. خب این مخرج یه حرفش غلط بود، رسمن غلط بود. خب منم اگه احتمال تأثیر بدم باید بگم دیگه، این نمازش بدونه این باطله مثلا. وقتی بهش گفتم یه نگاه اینجوری من کرد، همینجوری که دارم شما میگم. گفت چند سالته؟ گفتم که حالا چه اهمیتی. گفت چند سال درس خوندی؟ بایه چندومی؟ گفتم که حالا چه ربطی داره. گفت من 12، بعد بهش گفتم دارم اینو میخونم. گفت من 12 سال پیش اینو خوندم تموم کردم. گفتم بسیار خوب، حد شما میگید درسته. چی بگم بهش؟ وان که غلط بود بنام. یعنی چند تا کتاب خونده، حالا 12 سال قبل از منم مثلا اینا رو خونده، حالا علم کوچلواری البته، حالا به هر دلیلی کاری ندارم. این دارایی خودش، این تواضع نداره در مقابل یه حرف من بهش گفتم این حرف دشاش بهش برخورده. تو چرا به من اینو تذکر دادی؟ من خودم فلانم. آدم وقتی متواضع شد میشه مرحوم امام، که وقتی اون دانش آموز ابتدایی نامه می نویسه برای امام، امام من خواستم شما رو نصیحت کنم، گفتم خب بده امام امامه، من که چیزی نیستم. مرحومم چی نوشت دراش در جواب؟ یادتون نیست اینا رو؟ خب اینا رو برید ببینید تو حفظ نشر آثار، ببینید اینا هست موجوده. امام تو جواب نامه این دانش آموز می نویسه ای کاش منو موعظه می کردی، ای کاش منو نصیحت می کردی. من ندارم، من نیاز دارم، ولو تو یه الف بچه منو موعظه کنی. اما اینجوری نیستم، این لامصب درون من گنده است، همم فکر میکنن من آدم خوبیم. اینه که پرده ها بره کنار. حضرت فرمودن لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر پرده ها بره کنار بفهمن همه شما چی کارید، دفنتون حاضر نیست بکنن وقتی از دنیا رفتید، اینقدر بیزار میشن از شما. فعلا خدا کم من سنا ان جمیل لست و اهل له نشرته کرده، کم من قبیح سترته کرده. مردم فکر میکنن من خوبم، من بفهمم. این نگاه ولی بزرگوار خدا به اون کسی که با این عبارات انس داره اینو میگه، میگه تو هیچ ابن هیچی، تمام شد، هیچی هم نداری. کی؟ سید العابدینی؟ میگه نداری. من که سید العابدینم نگاهم اینه، تو خودت بخوان از این مجمل مفصل. حالا شما خواهید چیکار کنید؟ میخواهید با این عبارت، این عبارت بنابر اینکه روایت باشه میخواد توجه بده که انسان امید به خدا داشتنش چقدر مهمه، امید به بخشش خدا داشتنش چقدر مهم و کار کنه. حرف درستیست، اما نمیخوان اینجا تو دنیا به شما بگم راحت باش، اونور وقتی داشتم میکشوندنم برو جهنم یه عقب عقبی نگاه کن، میگن چرا عقبی نه، میگه امید به، میگه خب حالا که اینجوری، خب اینو به همه میگن، همه هم اینو میشنون، هر کارم سلام میکنن روز قمر اینجوری میکنن تموم میشه، یعنی با یه اینجوری همیشه تموم میشه. اینو میخوام بگن، میخوام بگن آقا تو وضعت خرابه، ناامید نباش. بله اینو میخوام بگن و درستم گفتن جانم. ناامیدی از رحمت خدا.
بله،
گناهی کبیره است. عرض کردم داشته هاشو نمیبینه، داشته هاشو نمیبینه. ببین یه مثال براتون بزنم، شما مثلا دو تا بچه داری، برای یکیش نیاز شده یه دست لباس شلوار بخری، میخری، این یکی چی میگه؟ یه با منم ندارم. نمیگه؟ نایدید تالا؟ نایدید؟ والا که والا به خدا تو تنش لباس شلوار هست، یه با منم ندارم، منم لازم دارم. نمیبینه داراییشو، نمیبینه، امام نمیبینه داراییاشو. میفهمد این آرزوی من، امیده به رحمتت، یعنی اگر من محسن میبودم ان رحمت الله قریب من المحسنین، خب من که محسن نیستم، چیکار کنم رحمت تو نزدیک من بشه؟ میگه آرزوم امیده به این رحمتت. نه، متوجه عرض بنده نشدید. اگه امیدوار نمیدید که این حرف رو نمیزد، امیدوار میبینه. اما این رو به عنوان آرزو، نه نه نه، این رو به عنوان آرزو تلقی میکنه. این وقتی به عنوان آرزو تلقی میکنه، این یعنی ته ته قضیه است. اینکه میگم ته ته قضیه است، واقعا ته ته قضیه است. من یه وقتی این شعر امام سجاد خوندم برای شما که اگر کسی او رو نشناسه، یعنی گوینده این رو نمیشناسه، مثلا امام سجاد تا حالا ندیده این جملات، وقتی از اون میشنوه فکر میکنه گناهکارترین آدم روی زمینه. من گفتم وقتی طاووس فقیه تعریف میکرد نیمه های شب بود، دیدم کسی داره مناجات میکنه که نار بی سر به سجده گذاشته و این حرف رو داره میزنه، اتیتو که اتحرقنی به نار یا غایت المنا. این آرزو داره، میگه آیا میخوای با آتش جهنمت منو بسوزونی ای نهایت آرزوی من؟ آرزو داره. اتحرقنی به نار یا غایت المنا فعین رجائی ثم عین محبتی. پس امید من کجا رفت؟ ببین امید داره، پس محبت من به تو کجا رفت؟ این محبت کار کنه. بعد ببینید در ادامه چی میاد میفرماد، چرا این حرفا رو میزنه، اینجا پرده برمی‌داره. رمات اتیتو به اعمال قباح رداعت و ما فی الورا خلق جنا که جنایتی. اومدم در خونه تو با اعمال قبیح و زشت، در بین مخلوقات جنایت کارتر از من وجود نداره. قربونت برم، الان تو بیت بالا فرمودی که امید دارم به تو، تو نهایت امید منی، پس اینا کجا رفت؟ الان اومده داره میگه که در بین مخلوقاتت بگید جنایت کارتر از من وجود نداره. این یعنی چی؟ یعنی جنایت کارترین موجود روی عالم امید باید داشته باشه. امام خودش رو در این فضا میگه من از همه جانی ترم، در این حال امید به رحمتت دارم. خب این رو به عنوان آرزو میبینه. حالا اینو همینو میخوام عرض آفرین، همینو میخوام بگم، آرزو میبینه، یعنی همون بچه دومی که به شما گفتم داره، ولی آرزو میکنه یه دستی هم داشته باشه. میگه داری؟ میگه کو؟ میگه بابا این آهن تنته. میگه با تمام این حرفا دوست دارم داشته باشم، دوست دارم داشته باشم، همینه. یعنی واقعا خودش رو اونقدر پایین میبینه که آرزوش رو میگه اینو برام محقق کن. میگه داری؟ میگه مثل کسی که نداره. محقق کن یعنی همین دیگه. انسان وقتی عرض کردم یه موقع انسان در پایین ترین مرحله است، میگه من از اون پایین ترین مرحله ام پایین ترم، این شده برای من آرزو. نه اینکه اگه نداشت اصلا نمیومد دعا کنه. من از شما سوال میکنم، کسی که در این حد نداره اصلا میاد دعا بکنه؟ میگه ما نه دیگه، میگه من وقتی آب از سرم گذشته چه گذشته تو صد بجام و به چه مناسبت الان بیام در اینکه میاد در خونه اون تحقیق سر رو داره که اومده، اما میاد ابراز میکنه، میگه من اون پایین ترین مرحله هست، از اونم پایین تر هم، این شده بر من آرزو. میگه او اگه نداشتی که نمیاد. میگه بله در اون حد که دارم، فهمیدید؟ اما اون چیزی که کار کنه رحمت خاص تو شامل حال من بشه تا منو بکشونه بالا در اوج و بره، اینو ندارم. این آرزومه، که این متوجه من بشه این رحمت تو. اینا امید به خدا را اگه نداشت کسی نمیاد دعا کنه، با حالی که داره دعا میکنه. اون امید به رحمت بیشتر، یعنی رحمت بیشتر رو از خدا تقاضا میکنه و اینو در قالب آرزو مطرح میکنه. چرا؟ به همه من و شما داره یاد میده حضرت علیه الصلاه و السلام اگر کسی میخواد آرزویی داشته باشه، عمل با الف آرزو، آرزو باید اینو داشته باشه که رحمت خدا همه جوره متوجه او بشه. اگر رحمت خدا همه جوره متوجه او بشه، لتبعتم الشیطان الا قلیلا نمیشه. اگر این آرزوش محقق بشه، لکنتم من الخاسرین نمیشه. همین آیه که الان خوندم، ولا فضل علیکم رحمته، لکنتم من الخاسرین. اگر این بشه، میشه جز انسان‌هایی که به معنی واقعی کلمه رشد می‌کنند، که ولا فضل علیکم رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن الله یزکی من یشاء. میگه من آرزو میره که جز این من یشاء باشم. اون ته ته قصه رو که اگه نداشته باشه کسی نمیاد دعا کنه. کسی که کلا بریده در این حد دم نداره که معنی نداره اصلا بیاد در خونه. این که وقتی میاد در خونه میگه در واکن، امید داره که این در واشه، در این حد داره. و یعنی پتانسیلی که باید اون رو بکشه به این سمت چی میتونه باشه؟ همون نمیبینه دارایی خود، یا همون که دارایی خودشو نمیبینه. آره دیگه، نباید ببینی، یعنی بازم از خدا بخواید. کاملا درست، کاملا درست. لذا شب قدر رسول بزرگوار اسلام وقتی اومدن بهش گفتن یا رسول، صاحب مفاتیح آورده در مفاتیح که یا رسول الله امشب شب قدر چی از خدا بخواید؟ اسلام بودن عافیت. سال بعدم وقتی میرفت از رسول بزرگوار اسلام همین رو شما میگفت، روزانه از خدا طلب عافیت بکنید. خب ساعت چنده؟ یه جمله دیگه نظرم بخونم، خسته که نشدید؟ بله، عافیت هم جسمی داریم هم روحی، هم دین هم دنیا. اینا دیگه دعای 23 رو بخونید، اونجا به صراحت حضرت فرمایشات رو مطرح کرد. دعای 23 در باب عافیت. نمیدیم. آره. اصلا صحبت سر بالاتر و پایین‌تر نیست، همین که شما نبینی کافیه. مناجات های امیرالمومنین در نخلستان ها زمانی که هیچ کی او رو نمیدید، اینو کسانی دارن نقل میکنن که نیمه شب، خب بعضی فکر میکنن امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام علیه بالله یه سناریو رو دادن دست دستش، میگن برو اینو بازی کن. نیمه های شب کسی او رو نمیبینه، میزنه میره تو نخلستان ها مناجاتایی رو میکنه که خدا شاهده اگر کسی حضرت رو نشناسه فکر میکنه این چه گناه داره این بنده روسیه خدا. مثلا باورش آدم نمیاد که علی ابن ابی طالب داره نفر میزنه. یه حال تو اینه، ما چی باید بگیم؟ یا لیتنی، عزم خوام، یا لیتنی فی غفلاتی، یا لیت شعری فی غفلاتی، اتنظر الی ام معرض عنی. نیمه های شب میگه ای کاش میدونستم ای خدا اون موقعی که من در غفلت به سر میبرم تو هم من رو برگردوندی، یا همچنان نگاهت به من هست، نگرانه. من باید نگران باشم ولی اون نگرانه. واقعیت رو درک کرده و اونی که اصلا غفلت در امیرالمومنین راه داره، اون وقتی خوابیدم است بیداره. منم که وقتی میخوابم دنیا رو آب ببره، منو خواب میبره. او خوابش هم بیداری، یعنی خوابش هم به یاد خداست. اینجوریه انبیا و اوصیای انبیا علیهم السلام، خوابشون هم مشغول یاد خدا هستن. خواب به معنی موها ندارن، خواب به معنی یه جسمی استراحتی میکنه، چون بالاخره این روح سوار بر مرکب جسمه. جسم وقتی خسته باشه روح. فرض این که اینا خیلی مهمه جانم آیه. نمیدونم چی جوری میخواید ارتباط بین این دوتا ایجاد کنید. اونو امام ببینید اونو جداگونه بهش میپردازه، اینکه شکر خدا رو بعده جداگونه تو دعای 6 بهش پرداخته که عند الصباح والمساء، برای هر صبح و شب انشا فهمونده، فهمود وملع لنا ما بین طرفی حمدا و شکر، دو طرف شب و روز من پر باش از حمد و شکر خودت. اونو جداگونه بهش میپردازه. میدونی قضیه چیه؟ قضیهش اینه که خدا از من شکر رو خواسته نخواسته؟ و تقول لا لعلکم تشکر، اینا خواسته از من که شما شاکر باشید، جایزه هم گذاشته لعن شکرتم لعزیدن نکم و اینا. من کارم رو میکنم، او هم کارش رو میکنه، اما بعضی که کارم رو کردم که از جمله این شکر گذاری از جمله سایر مسائل، میگم من هیچ کار نکردم. نکته نه اون که ببینید رحمت خدا و رحمتی وسعت کل شی، رحمت خدای متعال همه چی رو فرا گرفته، امام اون رحمتی که شامل حالش هست به عنوان جزئی از کل شی، جزئی از کل شی که هست. بله نسبت امام کافر هم سر سفره خدا داره روزی میخوره، کافر دشمن خدا. اون رحمت خاصه مد نظره که این خدایی که در سوره اعراف میگه و رحمتی وسعت کل شی، همون خدا تو آیه 74 سوره آل عمران میگه و ما یختص به رحمته من یشا، خدا هر کی رو بخواد به رحمتش اختصاص میده. خب اینکه قبلا گفتی که و رحمتی وسعت کل شی، این رحمت خاصه هست. اون رحمت خاصه اگر بیاد نظر خدا همه جوره متوجه آدم میشه و آدم رشد میکنه، دنیا آخرتش با هم آباد میشه و الی آخر. ما اونو از خدا تقاضا میکنیم، اینه که آرزوئه. وگرنه اصلا همین که طرف زنده است و داره نفس میکشه رحمت مشمول حالش شده و رحمتی وسط کل شهید. دقت فرمودید؟ این اونه. حالا به نظرم یه جمله دیگه بخونم کفایت کنم. و سهل الی بلوغ رضاک سبلی، این که من برسم به رضا و خوشنودی تو سهل. این اصلا الی بلوغ رضا که بذارید کنار، گذاشتید اینجوری بخونید سهل سبولی، آسون کن، تسهیل کن، هموار کن راه های من رو. یه کدوم راه ها؟ میفهمد اون راه هایی که منو به رضا و خوشنودی تو میرسونه، اینو آسونش کن. چون یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحنه فملاقی، ما با زحمت داریم این راه رو طی میکنیم. یه سری راه هست برای اینکه انسان برسه به رضا و خوشنودی خدای متعال، اون راه ها تسهیل میشه. بعضی ها باید جون بکنن تا رضای خدای متعال حاصل بشه. مثلا خدایی نکرده انسان گناهکاریه، این برای اینکه اونا رو صاف بکنه گاهی اوقات در همین دنیا خدا یه دوی مریضی میندازه تو وجودش، یه دوی گرفتاری میندازه تو وجود از باب الهی لا تؤدبنی به عقوبتک، دعای ابو حمزه که خدای منو با عقوبتت ادبم نکن. خدا این کارو ممکنه بکنه تا این صاف بشه، تا بعد از اینکه صاف شد تو بگه بیاد اینوری. اما گاهی اوقات برای اینکه انسان به رضا و خوشنودی خدای متعال برسه راه سهله، یعنی تسهیل شده و همواره. اگر آدم بچه خوبی باشه، بچه مثبت باشه، سرش تو کار خودش باشه، این یکی از اون کسانی که به این سهل دسترسی پیدا کرده، یعنی به این راه آسونی که خدای متعال ازش راضی میکنه دسترسی پیدا کرده. خب اون از کجا بردیم؟ خواهش میکنم دعای 21 رو بیارید آخر بند 6. دعای 21 همین بعد از دعای 20 آخر بند 6. البته من قبلا توجه دادم به این عبارت، ولی خب اینجا دیگه چون صاف کار قصه است، آخر بند 6 فمود ولا ابلغ رضاک، درسته؟ پیدا کردید؟ ولا ابلغ رضاک ولا انال ما اندک الا به طاعتک به فضل رحمتک. ببینید فضل رحمتک، میبواد من هیچ وقت به نهایت خوشنودی تو نخواهم رسید، هیچ وقت به اون چیزایی که پیش توی خداست نخواهم رسید ما اندک الا به طاعتک به فضل، مگر اینکه زیر سایه طاعت فرمان تو زندگی کنم. بچه مثبت باشم، به من گفتن نماز خون بخونم، به من گفتن دروغ نگو نگم، میگه همینا رو اگر تو داشته باشی راه همواره، گرین کارت دستت صاف تو بهشت انشالله. اگر اهل ریاضت هم هستی خود این بالاتنی ریاضته. اعمل، رسول بزرگوار فرمودن صلی الله علیه و سلم فرمودن اعمل به فرائض الله تکن اتقی الناس، تو واجبات خدا رعایت کن با تقواترین مردمی. این اگر آدم اهل ریاضت نفس هم هست اینه. لذا اگر یادتون باشه آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام در نامه 45 نهج البلاغه که سر عثمان ابن حنیف داد بیداد میکنه که چرا تو سر سفره بچه پولدارا نشستی، اونجا میفهمد انما هی نفسی عروضها، عروضها با زاد از همین ریاضت و اینا، عروضها به تقوا. تمام شد. این نفس منه و این رو من به وسیله تقوا بهش ریاضت میدم و رامش میکنم. تقوا همین تو همین طاعتی که امام سجاد میفهمون، میفهمون راه رسیدن به خوشنودی تو منحصر است به اطاعت فرمان تو. ببینید اینجا ما سهل الا بلوغ رضاکه، من اول خواستم میگم بلوغ رضا چیه. بلوغ رضا امام در دعای 21 معرفی میکنه به چی؟ اطاعت فرمان تو. اگه کسی میخواد به بلوغ رضا برسه، ولا ابلغ رضاک. یا مثلا آقا امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام هم در انتهای خطبه 129 نهج البلاغه همین فرمایشو داره، ولا تنال مرضاته الا بطاعته. اینجا امام سجاد علیه الصلاه و السلام به یک چیز دیگه هم چنگ انداخته و اون فضل رحمت خداست که من اینا رو چون دیگه قبلا مفصل صحبت کردم دیگه بر نمیگردم. فضل رحمت خدای متعال، رحمتش که بعد عرض کردیم و رحمتی وسط کل شی، فضل هم گفتیم یعنی یه زیادتی، یه چیزی اضافه داشته باشه. این فضل رحمت خدا مگه شامل حال من بشه، من میرسم به اون بلوغ رضاک، من میرسم به اون ما اندک، اون چیزایی که پیش توی همین دای 23 خوندیم. به همین جهت این آرزوه یه خب فضل رحمت شامل حال من بشه حله دیگه، بنابراین تو بیا و اینو محققش کن. این امید منه. دقیقا تموم چیز دارم عرض میکنم. نکته بعدی که جا داره ما اینجا توجه بکنیم کلمه رضاک و سهل لا بلوغ رضاک سبولی، گفتیم اینجا رضا چیه؟ مستره. ما گفتیم مستر اگه مضاف واقع میشد چطور میشد؟ مستر اگه مضاف واقع میشد گفتیم افاده عموم میکرد. پس یعنی تسکیل کن الا بلوغ رضاک، یعنی این که من به تمام اون چه که تو رو از من راضی میکنه برسم. افاده عموم کرد دیگه، یعنی تمام اون چیزایی که تو رو من راضی میکنه من به اونا برسم. این راه رو برای من هموار کن. به من گفتم هموارترین راه اطاعت فرمان خدای متعال. و چون قبلا هم خدمت شریف شما جلسه پیش مقدار توضیح دادم که گفتم در زمینه و سهل الا بلوغ رضا، یادتونه اونجا گفتم من صحبتایی میکنم، گفتم توجه دادم به حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام که با امام حسین کار یه مقدار راحته، یه مقدار که چه عرض کنم کلا راحته. من قضیه حر رو برای شما مثال زدم، گفتم قضیه حر معنیش اینه که اگر شما تا خرخره توی لجن باشی با امام حسین امید داری که رستگار بشی. آشت یه عمری ممکنه هزار یکی کار کرده باشی، فرمانده سپاه ابن زیاد هم باشی، اما با امام حسین کارت را میفته. انسان خودش از این آستان جدا نکنه من. این خیلی نکته مهم. و حالا دیگه من بعضی از اصحاب امام حسین علیه السلام جلسه پیش توجه دادم و گفتم اینا کیا بودن، شاخصه های اینا چیا بود. یادتونه سه تا شاخصه بیان کردم، به همونو مراجعه کنید انشالله. حالا البته یکی دو تا شاخصه هم دیگه یادمون رفت بگیم، یادمون این وقت نشد که بگیم، که گفتیم یکیش ایمان بالا بود، توضیح دادیم رفتیم تو آیه 15 سوره حجرات. دوم بصیرت بالا بود، رفتیم تو خطبه 133 امیرالمومنین علیه السلام که بصیرت ایشون تعریف کرد، بعد مصادیق رو توجه دادن با اون حدیث امام هادی علیه السلام. و بعدش هم سومین قسمش چی بود؟ شجاعت بود، که اگر انسان اینها رو دارا باشه زیر سایه ایمان بالا، واقعا این سهل اتفاق میفته. چون وقتی حضرت میفرماد فمل موت الا قنطره، به ما این مرگ شما تو کربلا فقط یه پله، تعبرو بکم عن البؤس و الضراء الى الجنان الواسعه، شما رو از این پل عبور میده، عت میبرد از این گرفتاریا و از این مشکلات توی بهشت جنان واسعه که وسیع هم هست و نعیم دائمه و بهشت هایی که نعماتش دائمیه، که امروز باشه فردا نیست، گرون بشید امروز میوه گرون بشه، نگران باشید فردا چه شود و چه نشود، اینجوری نیست، راحتید دیگه. با امام حسین. حالا در باب شجاعت اگه لازم شد چند جمله صحبت می‌کنم، یا حالا 3 4 دقیقه فرصته جانم.
شیطان احساس میکنه مثلا یه چیزی برش پیش بیا، اونجا میفهمه خودش که چیکار داره میکنه. اینجا در موازه خطر انسان با چیکار کنه که نیزد داره؟
پناه به خدا ببره. آفیه. امام حسین این کاری کرد تو کربلا، فرمود اللهم اینی اعوذ بک من کرب و بلا. تمام دلخوشی ما اینه دیگه، خدا ببینه من دست دراز کردم، حالا دیگه هر کار میخواد بکنه مال خودشه، من مال خودم دیگه. انا لله. گل سرسبد عالم که وجود مبارک امام سید و شهدا علیه السلامه بعد از جد بزرگوارش و سایر مسائل پناه میبره، بعد خدا میگه تو مال منی، میخوام این کار بکنم، یه صاحب اختیاری. ببینه من پناه میبرم، ببینه من دستم درازه. یه آدم ناتوان وقتی از عرض خیابون میخواد رد شه، میگه جوون دست منو بگیر از من رد کن. به شما یه وقتی گفتم وقتی شما دست اینو نگیری، هر کی این کارو شما رو ببینه تقبیح میکنه به شما رو، میگه خیلی کار زشتی کردی. خب چی میشد دست اینو میگرفتی؟ من دارم از خدای ارحم الراحمین صحبت میکنم، میگم ببینه من دستمو دراز کردم. حالا میخواد نگیره، حکیمه، فلان، فعال لمایشاه، هر کار دلش خواد میکنه، اما میدونم که نسبت به من ارحم الراحمین. این مهمه. چه کار دیگه میتونید بگید؟ آقا شما شمارتون رو بدید به آقای ظهیریان اخوی. بله، که وقت اگه جلسه من توفیق نداشتم بیام، توسط پیامک به شما اطلاع رسانی کنم. من امروز وقت دکتر داشتم تهران، حضداری تو ذهنم بودید نرفتم، یعنی وقت داشتم گفتم بگید کنسل کنم، چون میدونستم حضداری تشریف میارید. گفتم من الان نیام، من میدونستم نیام ایشون پیامک میداد همه نمیومدن، شما میاد می نیست. گفتم این موقع صبح برادر بزرگوارمون بیاد، این باعث شرمندگی من. محبت کنید بدید که آدمی زاده دیگه، به کاری پیش میاد نمیتونه بیاد. این از طریق پیامک اطلاع رسانی میکنن که بنده شرمنده شما نشم. خدا شما رو حفظ کنه. نه ایشون که همه جوره، انشالله مایه برکت. نه خواهید، نه اینو اصلا از این جهت نگفتم، از این جهت عرض کردم که قضیه مهمه که حتما شمارتون رو بدید، از این جهت عرض کردم. این سوالم جواب بدم دیگه، حالا فرصت نیست. بفرمید. بازم نباید میرفت. فرض کنم الان حق مردم تو گردنمه، بازم نباید ولی خدا رو تنها بزنم. آره، یعنی به نظر شما امام حسین قدرت نداره که بد برای من جبران کنه؟ اون آدم این نب این اهمیت قضیه رو میرسونه. من برم که قرض فلانی رو بدم که امام حسین کشته بشه؟ این امام حسین میخواد توجه بده به این که ما به راحتی مال مردم با شطرش شطر رو با بارش نخوریم. چون ما بعضی هم ماها اینجوری هستیم، نمی‌بینی چقدر راحت می‌خورن؟ ببینید بعضی هم ماها خیلی هم هر چم می‌خوریم سیر نمی‌شیم، مال طرفو با بارش می‌خوریم، یعنی بارو با شطرش می‌خوریم، خیارمون هم نیست. امام حسین چجوری باید دیگه توجه بده؟ میگه ما چیزی دین دارید از مردم، سی خودتون. اما اگر به من بگه آیا اوانی بدهکاری برو نمیخواد فلان بشی، باید برم؟ باید برم که او کشته بشه؟ زن و بچه و ناموس خداست. ولو شده من وصیت بکنم، چون همه که کشته نمیشدن، ولو به یکی از مخدرات وصیت بکنم، من انقدر مال دارم، شما محبت کنید. چون امام حسین فرموده بودند که اینا اسیر میشن، ولو به امام سجاد طرف چیز بکنه که ولی خدا رو باید تنها گذاش رفت که من برم قرضم رو بدم؟ اصلا اینا با هم تطابق داره؟ جانم آقایه، نه من دارم در ظرف کربلا صحبت میکنم، این اهمیت موضوع بی برو برگرده. ولی شما یادتونه مسلم ابن عقیل وقتی داشت شهید میشد چیکار کرد تو دربار ابن زیاد؟ وصیت کرد، گفت من اینقدر به فلانی بدهکارم، تو از جان من بپرداز، مثلا این مال من این فلان اینقدر بپرداز. گفت باش، مثلا الله دقت فرمودید، خدا وصیت، ولی خدا رو که نباید تنها گذاشت، وصیت میکنه آدم. امام سجاد هست، به او وصیت کن. از خداشم هست که پدر بزرگوارش رو تو نذری قریب و تنها بذاری بری، که بری دین تو بدی که ولی خدا کشته بشه. تو باید زودتر از او کشته بشی، اگه قرار کشته بشین تویی که باید زودتر از او کشته بشی. مگه امام حسین علیه السلام به بعضی ها نفهمود برو؟ من به بعضی ها خاصتن فهمود برو، یکی بش گفت برو بچت اسیره برو آزادشون، گفت عمره. این از اون حرفایی نیست که شما بگید آخ حرف امام زمانشو گوش نکرد نرفت. نباید بره، او کریمه، او میدونه کشته میشه، برو تو باید بری. شب عاشورا میفهمد فردا اینا با من کار دارن، با هیچ کدومون کار ندارن. اتخذ اللیل جملا، شب رو مرکب خودتون برید، باید برن. حضرت عباس کوه ادبه. شما یک جمله اگر تونستید پیدا کنید که او حرف زده باشه، اگه تونستید پیدا کنید در مقابل امام ها، اینجا اولی نفر پاشد حرف زد، گفت بریم که بعد تو زنده باشی، برم که بعد تو باشم، میخوام نباشم. تمام غصه حضرت عباس این بود که حالا خیلی خوب به شعر در آوردن که شما بگید که دست من رسید به آبی که چیه شعری است که نصیب تو نشد. همین که دست من به آب خورده من ناراحتم، بره که بمونه. نباید میرفتن، هر کی رفت اشتباه کرد، تمام شد. خدا که خداست، هیچ وقت آسیب نمیبینه. الان ولی بزرگوار خدا اینجا غریب مونده با زن و بچه. من از هستالی سوال میکنم، شما خود شما دو تا چهار تا بکن، بعد اینو اگه خواستید از مرجعتونم یا خود هستالی مجتهد هستید خودتون اجتهاد کنید. نه تکس دیگه، آقا الان امام حسین تو کربلاست، به من میگه برو بدهی تو بده، او رو با زن و بچه تنها بذارم یا نذارم؟ گوش کنید بنده 18 رو. جماعت اللهم وعلی علی تبعاتون، خدایا رو گرده ما یه تبعاتی است. بنده 18 رو گرده من یه تبعاتی است. تبعات یعنی کارایی کردم، دینی دارم، خدای نکرده ظلمی به کسی کردم، تو گوش کسی بنا، خدای نکرده مثلا قد حفظتهن، بعضیاشو حفظم تو حافظم هست که آقا من اونجا فلانم اونجا منم، و تبعاتون قد نسیتهن، بعضیشم یادم رفته اصلا. آدمی زاده دیگه. و کلهن به عینک التی لا تنام، و همه اینها هم در مقابل چشم توست که هیچ وقت خواب نداره، یعنی تو همه رو میدونی. و علم کلذی لا ینسا، و اون علمی که هیچ فراموش درش نیست. ببینید میفهمات، فعوز منها اهلها وحتد انی وزرها، تو خودت عوض اینو برای من جبران کن. و این وبال و سنگینی اینو رو دوش من بردار. امام میفهمات بالاخره من یه چیزایی رو گردنم هست، الان دارم میمیرم مثلا. این دعای 31 در باب توبه است. منم نمیدونم تا کی هستم، ممکنه یه دقیقه بعد از همین دعا از دنیا برم. تو خودت عوض اینی که میفهمم تو خودت عوض من بده یعنی چی؟ یعنی بلاز فقهی من نرم مال طرفو رد بکنم؟ معنیش اینه؟ قد حفظتو اونا رو که دیگه باید برم چیز کنم، اونا که یادمه برم پس بدم، مال مردمه. تازه این در چه حالیه؟ در حالت عادیه. با من و شما اینجا زیر کولر رو زیر بخاری و آسایش نشستیم این حرفا رو داریم مطرح میکنیم با خدا. الان شرایط به گونه ایه که ولی خدا ناموس پیغمبر تنهاست، بیرونم یالم گرگ. من باید برم 5000 تومن فلانی رو بدم که ولی خدا سرش بره بالای نه، بعد ناموسش هم به حتک بشه حریمشون. شما این دوتا رو بذار تو کفه ترازو ببین زور کدوم میچربه. من صحبتم سر اینه، این اصلا شبهه نیست به نظر من. خواهش یه خواهشی از شما بکنم، دارید اشتباه میرید مسیر رو. نه خواهم میگم شبه اصلا سرایت ندید به اون سمت. من میگم در مورد ولی خدا دارم صحبت میکنم، امام زمان، جان عالم امام زمانه. تمام این ملک رو خدا در اختیار رو قرار گذاشته، کل زمینو، همه چی رو، با مخازنش، با معادنش، او با ناموسش، توسط کل 30000 تا 6000 تا هرچی که در تاریخ من کمترینش عددی 6000 تا رو گفتن محاصره شده. او رو برم که 5000 تومن بدهی فلانی رو بدم؟ من در مورد ولی خدا دارم صحبت میکنم، ما بقی رو استفتا کنید. من که قرار نیست پامو تو کفش بزرگترا بکنم که. من صحبتم سر اینه، نباید میرفت، اگه کسی رفت اشتباه کرد. نفس دیگه میگه ای این باعث میشه من زنده بمونم و میرم. ضحاک بن عبدالله مشرقی همین جوری شد رفت، یادتون نیست؟ ضحاک وقتی امام حسین علیه السلام تو مسیر که داشت میومد اسمم بود، بیا ما رو یاری کن، گفت آقا میام به یه شرط، به شرطی میام که تا زمانی که امید بره تو خلاصه موفق میشه، اگه یاری باشه حتی پشتیبانی بکنه. 3-4 نفر مونده بودن که از اصحاب امام حسین که اینا هم شهید بشن، دیگه امام حسین غریب غریب بشه به معنی واقعی کلمه، هرچند از اولش هم غریب بود. اینو بچه امام حسین گفت آقا یادتونه من همین شرطی کردم از دمودم؟ بله. گفت اگه اجازه بدید من برم، الان دیگه امیدی نیست که تا زمانی پای شما باشم که امید داره پیروز بشی، امیدی بره، الان معلوم شد که دیگه کار تمومه. امام فرمودن خودت میدونی و کیف لک به نجا، چجوری میخوای از این معرکه دری؟ گفت من اسبمو تو فلان خیمه مخفی کردم برای همین قضیه. پس تو خودت میدونی، خودت میدونی یعنی نباید بری، خودت میدونی شرط کرد، طبق شرطم داره میره. رفت، به همین راحتی که به شما میگم رفت، رفت که چند روزی بیشتر از امام حسین زنده باشه، رفتی که بدهی بدی، رفتی که بچه‌تو از اسارت آزاد بکنی، رفتی که آذوقه به زن بچه‌ت برسونی و برگردی. نداریم. خواهش می‌کنم این آخرین جمله رو بشنویم دیگه. خواهش می‌کنم. حالا مایم و مبانی، صحبت سر مایم و مبانی. خدا کسی رو دوستش داشته باشه جهنم نمیبرش، خیالتون تخت، و خدا شهید رو دوست داره، حق الناس داره، البته باید پاش وایسته، پاش وای میسته، اما یعنی قیامت نگرش میدارن نهایتا. وقتی نگرش داشتن، خدا که اینو دوستش داره، این همه هستیشو داده بر در راه خدا، دم او رو میبینه تا راضی بشه، و اون روز خود او از همه نیازمندتره، همون آدم طلبکاره، لذا خیلی سری راضی میشه، میگه اگه من راضی بشم اینجوری منو نجات میدی، چرا راضی میشم؟ با کلم راضی میشم، و راضی میشه. بله دقت فرمودید. غرض این که ما باید دنبال جلب رضای خدای متعال باشیم، اون موقع خدا بلده اگه طلبکار ما چوری. تأکید میکنم این نه به این معناست که الان من دین دارم نرم بپردازم، باید برم بپردازم. لذا طلبکار اگه وسط نماز اومد به شما گفت طلب منو بده، وقت نماز وسعت داره، واجبه بری بهش بدی. نماز نماز، بهش کنی بهش بدی. اینقدر خدا حساسه به حق الناس، هیچ شکی در این قضیه نیست، مبلا درزش نمیره، هیچ کس هم پشت گوش نندازه. اما صحبت در این بود که الان زرف زرف به کربلا هست، چند دقیقه دیگه امام حسین کشته میشه، خاندانش رو به اسارت میبینن، ولی این خدا اینجوری غریب افتاده. من نباید به هیچ امان رو تنها بذارم. من اینو عرض میکنم به امام حسین و اصحاب بزرگوارش و فرزندان شریفش و خاندان مکرمش صلوات هدیه.